Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wir sind trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Radio Connection.
أعزائي المستمعين، أرحب بكم مجددا من راديو كونكشن في حلقة جديدة.
سلام، خوش آمدید میگیم به شما به برنامه خودتون راديو كونكشن.
Es ist uns aufgrund der Pandemie weiterhin nicht erlaubt, in den modularen Unterkünften für Geflüchtete unsere Sendung zu produzieren und somit arbeiten wir nach wie vor von zu Hause und viel am Telefon.
ما زلنا ممنوعين من العمل في مساكن اللاجئين بسبب الوضع الصحي الراهن وإجراءات السلامة المفروضة هناك بسبب جائحة كورونا. لهذا ما زلنا نعمل بشكل أساسي من المنزل وعلى الهاتف.
طبق معمول به دلیل همه‌گیری و شیوع کرونا نمی‌توانیم برنامه‌ها را در استودیو ضبط کنیم. به همین دلیل ما در هوم آفیس کار می‌کنیم و برنامه‌ها را از طریق ارتباط تلفنی ضبط می‌کنیم.
In der heutigen Sendung behandeln wir das Thema vegetarisches und veganes Leben. Ihr hört, worum es dabei geht und ob diese Lifestyle-Bewegung auch in anderen Ländern zu finden ist. Und dazu haben wir ein Interview mit Svenja vom Kornwerk, einem Unternehmen, das kürzlich eine Hafermilch auf den Markt gebracht hat.
في هذه الحلقة سنتحدث عن نمطي الحياة والتغذية النباتي والخضري وإذا كانت هذه الأنماط موجودة في بلدان أخرى. كما قمنا بمقابلة مؤسسي مشروع كورنفيرك وهي شركة كانت قد بدأت حديثا بإنتاج مشروب الشوفان وهو أحد البدائل النباتية للحليب.
در برنامه این هفته می پردازیم به موضوع زندگی گیاهخواری و یا وگان که این طریق زندگی به چه صورت است و آیا این که در کشورهای دیگر هم مردم این سیستم زندگی را تعقیب می کنند یا نه. به همین دلیل مصاحبه‌ای داشتیم با شرکتی به نام کورنورک که شیر جو را تولید می کند.
Zuvor gibt's allerdings ein Interview mit Frau Krüger von der Berliner Verbraucherschutzzentrale zum Urteil des Landgerichts in München über Geschäftspraktiken des Telekommunikationsunternehmens Vodafone. Was es damit auf sich hat, hört ihr gleich nach einer kurzen Musikpause.
لكن في البداية سنستمع إلى مقابلة قصيرة مع السيدة كروجر من مركز حماية المستهلك عن قرار محكمة ميونخ الصادر بحق شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية فودافون بخصوص ممارساتها التجارية. ستستمعون إلى تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل الموسيقي.
علاوه بر آن مصاحبه‌ای با خانم کروگر از مرکز حمایت از مصرف کنندگان انجام شده در مورد رأی دادگاه منطقی مونیخ در مورد شیوه های شرکت مخابرات ودافون که اگر خودتان مشتری بودید چه می کردید؟ این مصاحبه را بعد از موزیکی کوتاه می شنوید.
في الحب ما عديت سهرت الليالي ما قصيت خطل دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هادي قصي في الحب.
Radio Connection.
Zurück bei Radio Connection steigen wir gleich ein in unser erstes Thema. Das Landgericht München hat entschieden, dass die Vodafone GmbH rechtswidrig gehandelt hat in Bezug auf Vertragsabschlüsse, die MitarbeiterInnen mit unlauteren Methoden zahlreichen Menschen untergeschoben haben.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين من راديو كونكشن. موضوعنا الأول في هذه الحلقة هو الحكم الصادر بحق شركة فودافون من محكمة ميونخ والذي أكد بأن الشركة كانت قد عملت على توقيع عقود مع المشتركين والزبائن بطرق غير مشروعة وأن موظفيها كانوا قد استخدموا طرق ممنوعة وغير قانونية لإحكام العقود.
باشما هستيم از راديو كونكشن برلين. در ابتدا به این موضوع می پردازیم که دادگاه منطقه مونیخ در رابطه با انعقاد قراردادهایی که کارمندان با تعداد زیادی از افراد با استفاده از روشهای ناعادلانه و غیر قابل قبول بسته اند، این عمل را از شرکت ودافون یک کار غیرقانونی تلقی کرده است.
Rechtlich gesehen handelt es sich im Grunde gar nicht um Verträge. Dieser Begriff ist auch wirklich etwas kompliziert, allgemein und einfach ausgedrückt bedeutet er allerdings, dass zwei oder mehrere VertragspartnerInnen eine Willenserklärung abgeben, um sich auf eine vereinbarte, rechtlich gültige Folge zu einigen. Ein Beispiel ist ein Arbeitsvertrag. Eine Person leistet für eine gewisse Zeit oder bis ein gewisses Ziel erreicht ist, Arbeit und bekommt dafür einen Gegenwert, meistens Geld. Damit es später keinen Streit über die Bedingungen gibt, werden diese aufgeschrieben und von den Beteiligten unterschrieben. Das gleiche Prinzip gilt beim Mieten einer Wohnung, beim Aufnehmen eines Kredits und auch bei Kaufverträgen. Nun gibt es das Problem, dass im Falle von Vodafone die Betroffenen in den besagten Fällen nie einem Vertrag, zum Beispiel über die Bereitstellung von Internet oder Fernsehen, zugestimmt haben und das Produkt gar nicht haben wollten.
قانونيا لم تبرم شركة فودافون أي عقود خاصة وأن هذا المصطلح معقد للغاية، لكن وللإيضاح فإن العقد عادة ما يعني أن هناك طرفين أو أكثر من المتعاقدين اتفقوا على اتفاق معين وأكدوا هذا الاتفاق عن طريق هذا العقد كطريقة لجعل كافة العواقب قانونية، مثلا عقد العمل حيث يقوم شخص ما بالعمل لفترة ما أو حتى يتم الوصول إلى نتيجة أو هدف معين ويحصل بالمقابل على بديل لهذه الجهود، عادة ما تكون مقابل مبالغ نقدية، وحتى لا يكون هناك أي مشاكل في النهاية يتم أولا الاتفاق على شروط هذا العمل وتثبيتها في عقود توقع مع الشركات والشركاء جميعا. الأمر نفسه يحصل في حال استئجار شقة أو في حال الاقتراض من البنك أو في حال عقود الشراء، لكن في حالة فودافون كان هناك مشكلة أساسية وهي أن الشركة لم توقع من الزبائن أي شكل من أشكال العقود، مثلا من أجل تغييرات في خطوط الإنترنت أو التلفاز، وأن هذه التغييرات أجريت دون موافقة الزبائن، وكان بعضهم قد تلقى في بعض الأحيان منتجات لم يطلبوها قط.
از نظر حقوقی در واقع اینها قرارداد نبودند. این اصطلاح کمی پیچیده است، اما به طور کلی و به زبان ساده قرارداد زمانی قابل اعتبار است که هر دو طرف قرارداد یک هدف مشترک را دنبال کرده و با آن توافق کنند، مثل یک قرارداد کاری که تا زمان مشخصی فرد کار می‌کند و بعد از آن تصمیم با اوست که ادامه بدهد یا نه و در قبال آن مبلغی نیز دریافت می‌کند، به طوری که هیچ اختلافی بین طرفین وجود نداشته باشد و این موارد توسط شرکت کنندگان امضا می شود. همین اصل نیز در اجاره آپارتمان، هنگام گرفتن وام و همچنین قراردادهای فروش نیز صدق می کند. اکنون مشکل اینجاست که در مورد ودافون به این صورت نیست. افراد متضرر به هیچ عنوان با آن موافقت نکرده و هیچ قراردادی امضا نکردند. به طور مثال برای دریافت اینترنت یا شبکه تلویزیون که آنها به هیچ عنوان این محصول یا شبکه را نمی خواستند.
In vielen Fällen war es wohl so, dass Kundinnen nie den Wunsch geäußert haben, ein Produkt, etwa eine Kabel-Internet-Verbindung, haben zu wollen. Sie erhielten allerdings nach Kontakt am Telefon oder persönlichen, nicht vereinbarten Hausbesuchen eine Auftragsbestätigung.
في أغلب الحالات لم يعبر الزبائن بأي شكل عن رغبتهم مثلا في إيصال كابل إنترنت إلى شققهم، لكنهم وبعد التواصل المباشر عبر التليفون أو غيره تلقوا تأكيدات وأحيانا زيارات منزلية تثبيت هذه المنتجات.
در بسیاری از موارد مشتریان به هیچ عنوان تقاضای یک محصول یا تعویض شبکه را نداشتند. برای مثال اتصال اینترنتی کابل. با این حال پس از تماس تلفنی و یا ملاقات حضوری در منزل بدون هیچ برنامه‌ریزی این سفارش انجام شده است.
Das führt natürlich zu mehreren Problemen. Zum einen ist es eine gewissenlose Praktik, Menschen gegen ihren Willen etwas zu verkaufen. In diesen Fällen sind es auch noch Verträge, die über eine längere Zeit monatliche Kosten verursachen. Perfide wird die Sache, wenn alte Menschen betroffen sind, die von den Produkten wirklich keine Ahnung haben. Oder auch Menschen, die nicht gut genug Deutsch sprechen, um zu verstehen, was ihnen da verkauft wird. Diese Menschen können sich später nämlich nicht einmal gut wehren.
هذا يؤدي بالطبع إلى عدد من المشاكل، حيث أنه غير المعقول بيع الأشخاص منتجات لم يوافقوا على شرائها. وفي حالة شركة فودافون فإنها عقدت عقود تمتد إلى فترات طويلة وترتب عليها دفع مبالغ شهرية كبيرة. المزعج هنا أن الشركة حاولت استهداف الأشخاص الكبار السن بسبب قلة خبرتهم في هذا المجال والأجانب الذين لا يتكلمون الألمانية بطلاقة كافية لفهم كل تفاصيل هذه العقود.
این مسئله به طور طبیعی منجر به چندین مشکل می شود. از یک طرف این یک روش کاملا ناعادلانه برای فروش محصول به مردم است. برخی قراردادها همچنین وجود دارد که هزینه های ماهانه در مدت زمان طولانی تر ایجاد می شود. وقتی افراد مسن که واقعا هیچ ایده‌ای درباره محصولات ندارند یا افرادی که به اندازه کافی مسلط به زبان آلمانی نیستند کاملا تعجب زده می شوند. وقتی می بینند چیزی یا محصولی به آنها فروخته شده آنها حتی نمی توانند بعداً به خوبی از خود دفاع کنند.
Insbesondere kamen wir auf dieses Thema für unsere Sendung, da es im Umfeld von Radio Connection gleich mehrere solcher Fälle gab. Alle haben schlechte Erfahrungen mit Vodafone gemacht. Ich persönlich habe auch schon gnadenlose Abende mit dem Kundenservice verbringen müssen, beziehungsweise versucht, ihn zu erreichen. Um Kosten zu sparen, spricht man in der Regel mit einem Bot. Ein Bot ist ein Computerprogramm, das Sprache erkennen soll und darauf reagiert, indem es ein bestimmtes Programm, eine Abhandlung durchläuft. Dies funktioniert allerdings kaum. Und ein menschliches Gegenüber, das natürlich viel genauer auf die Anruferin oder den Anrufer eingehen kann, kommt normalerweise nur ans andere Ende der Leitung, wenn etwas verkauft werden soll. Ist ja klar, dann muss das Gespräch ja auch gut laufen und sowas würde man nicht einem Computerprogramm überlassen.
في محيط راديو كونكشن كان هناك عدة حالات وتجارب سيئة مع فودافون. دانييل كان قد أمضى أمسيات طويلة في محاولة التواصل مع خدمة العملاء، وكانت فودافون في محاولة منها لتقليل المصاريف قد جهزت برنامج حاسوبي يمكنه التعرف على الأصوات والتفاعل مع الأسئلة بإظهار تعليمات أو التوضيحات اللازمة، لكن المشكلة أن هذه الخدمة لا يعمل بالشكل المطلوب أبدا، ولكن يمكنها تعويض التواصل البشري بأي شكل كان.
در بین کارکنان رادیو کنکشن همچنین این مسئله وجود دارد. همه آنها تجربه بدی با ودافون داشتند. من شخصا دانیل کارمند در بخش عربی و فارسی دارم که تماس‌های زیادی با خدمات مشتریان داشتند. برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و یا رسیدگی به مشکلات که معمولاً یک ربات صحبت می‌کند. و این یک برنامه کامپیوتری است که قرار است زبان را شناسایی کند و با طی کردن یک برنامه خاص و با شنیدن یک کلمه خاص به آن واکنش نشان می‌دهد. با این حال به سختی کار می‌کند و یک کارمند زمانی پاسخگوز که می‌خواهد محصولی را بفروشد و در اصل مکالمه باید خوب پیش برود و نه اینکه به یک برنامه کامپیوتری واگذار شود.
Wie eingangs erwähnt, hat das Landgericht München diese besprochenen Praktiken nun verurteilt, nach einer Klage des Verbraucherschutzes Hamburg. Unsere Mitarbeiterin Athena hat mit Frau Krüger vom Verbraucherschutz in Berlin darüber gesprochen.
كما ذكرنا في البداية فإن محكمة الولاية في ميونخ كانت قد أصدرت حكم في هذا الخصوص بعد طعن قدمه مركز حماية المستهلك في هامبورغ. أثينا تحدثت مع السيدة كروغر من مركز حماية المستهلك في برلين لتخبرنا أكثر عن هذا الخصوص.
همانطور که در ابتدا گفته شد، دادگاه منطقه مونیخ پس از شکایت در مورد حمایت از مصرف کننده در هامبورگ این عمل را محکوم کرد. کارمند ما آتنا در مورد این موضوع با خانم کروگر، کارمند در اداره حمایت از مصرف کنندگان در برلین صحبت کرد.
Schon seit Jahren kommen in der Presse vereinzelt Geschichten auf, dass Telefonanbieter ihren Kunden auf unseriöse Art vermeintlich bessere, aber vor allem teurere Verträge unterschieben wollen. Aussagen, die Kunden angeblich in Telefonaten gemacht haben, werden gern als Vertragsabschluss gedeutet. Besonders Menschen, die in diesem Thema nicht so fit oder in der deutschen Sprache noch etwas unsicher sind, beispielsweise Senioren oder Geflüchtete, werden oft übers Ohr gehauen. Nun spreche ich am Telefon mit Frau Krüger, der Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale in Berlin. Frau Krüger, können Sie diesen Trend auch in der Verbraucherschutzzentrale wahrnehmen? Bekommen Sie neuerdings vermehrt Anrufe bezüglich dieser Praktiken?
Zu diesen Praktiken, die kennen wir tatsächlich bereits seit Jahren. Es gibt bei uns immer wieder Beschwerden darüber, dass Verbraucher irgendwelche Vertragsbestätigungen bekommen oder am Ende irgendetwas bezahlen, was sie dann aber erst später mitbekommen, auf Kontoauszügen erst, was sie so gar nicht haben gehabt wollten. Das heißt, meistens sind es sehr häufig Telefonanrufe, die hier stattfinden oder auch Gespräche in den Shops. Ist es auch tatsächlich so, dass etwas versprochen wird, es steht aber dann so am Ende nicht in dem Vertrag. Generell kann man da dem Verbraucher immer empfehlen, wenn man sich unsicher ist, zum Beispiel aufgrund von Sprachschwierigkeiten, tatsächlich mit dem Anbieter gar nicht erst zu telefonieren, sondern dann sofort aufzulegen. Oder wenn man da weiß, man hatte ein Telefonat geführt, einfach aus Vorsicht mal alle möglichen Kommunikationswege. Zum Beispiel, es gibt häufig diese Bestätigung in diesen Kundencentern zum Beispiel, die online abgerufen werden können. Oder man bekommt noch mal eine E-Mail oder einen Brief, in dem noch mal so eine Vertragsbestätigung tatsächlich enthalten ist und die sollte man immer anschauen. Und man hat meistens zum Beispiel, wenn man es am Telefon abgeschlossen hat, ein Widerrufsrecht und dann kann man den Vertrag auch relativ schnell wieder loswerden.
يتعرض المستخدمون في ألمانيا دائما إلى هكذا حالات ومع شركات مختلفة. هذه الطرق الملتوية في إبرام العقود ليست جديدة. الكثير من هذه العقود أو عمليات الشراء تجري عن طريق مكالمات هاتفية أو اتفاقات تبرم في المحلات بشكل مباشر. ولكن يتفاجأ الزبون بعدها أنها موجودة في العقد بشكل مختلف. في حال كان الزبون لا يتكلم الألمانية بطلاقة، فنحن ننصح دائما بإقفال المكالمة بشكل مباشر دون الإجابة على أي شيء. وفي حال تم الاتفاق على أي من الأشياء فيجب التحقق من رسالة التأكيد التي تصل إلكترونيا أو بالبريد وتدقيق جميع بنودها وهنا يملك الزبون حق إلغاء العقد في مدة زمنية معينة.
Die Verbraucherzentrale Hamburg hat wegen derartiger Betrüge gegen Vodafone geklagt und das Landgericht München hat entschieden, dass die Methoden des Unternehmens rechtswidrig sind. Sie haben jetzt schon gesagt, die Kunden sollten aufpassen, am besten überhaupt nicht über Telefon so tiefgreifendere Gespräche, die in Richtung neuen Vertrag gehen, zu führen. Wenn es dann aber soweit ist, wie können Sie sich am besten gegen den Betrug großer Konzerne wehren? Ist Klagen da die einzige Möglichkeit?
Wenn man da rechtzeitig reagiert, braucht man auch gar nicht zu klagen. Da kann man widerrufen, wie gesagt, vor allem die Vertragsabschlüsse am Telefon. Die kann man relativ schnell und sehr einfach innerhalb von 14 Tagen dann rückgängig machen. Dafür brauche ich aber diese Vertragsbestätigung. Das heißt, ich muss überhaupt wissen, dass da irgendwas in Richtung ein Vertragsabschluss gelaufen ist. Das heißt, ich muss mir da unbedingt, wie gesagt, Briefe, E-Mails, Online-Kundencenter kontrollieren, nach diesen Telefonaten so eine Woche danach und schauen, ob da vielleicht doch eine Vertragsbestätigung reingekommen ist. Dann brauche ich nicht zu klagen. Die meisten Anbieter, ich kenne kaum Fälle, die tatsächlich diese Widerrufe nicht akzeptieren. Das heißt, da kann man relativ einfach den Vertrag loswerden.
عادة يمكن بسهولة إلغاء هذه العقود خاصة المبرمة على الهاتف في مدة أقصاها 14 يوما ولا حاجة هنا إلى اللجوء للقضاء لكن من المهم هنا وجود رسالة تأكيد إبرام اتفاق معين أو عقد معين.
Wenn es zu spät ist für den Widerruf, weil die 14 Tage Frist bei Telefonverträgen zum Beispiel abgelaufen ist, dann sollte man den Anbieter anschreiben und dort tatsächlich den Sachverhalt schildern. Zum Beispiel, dass man nicht genau über den Vertragsschluss gesprochen hat. Zum Beispiel, man wollte gar keinen Vertrag. Das heißt, der Anbieter hat irgendwelche allgemeinen Aussagen, zum Beispiel wie ich möchte Informationen dazu haben, ausgelegt in Richtung, ich möchte einen Vertragsschluss haben. Hier sollte man aber aufpassen, letztendlich ist die Situation wichtig. Ich würde als Verbraucher nicht klagen, weil der problematischste Punkt ist der, was wurde genau beim Gespräch bei diesem Telefongespräch zum Beispiel besprochen. Ich kenne einige Fälle auch von Geflüchteten, wo man am Ende diese Aufnahme zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und leider ist es so, dass da sehr nicht eindeutige Aussagen auch von Verbrauchern her getätigt wurden, weil sie es einfach nicht besser verstanden haben. Und so, dass man als neutraler Zuhörer durchaus von einem Vertragsschluss ausgehen kann. Und dann bin ich in rechtlicher Bindung, weil dann ist es leider so, wenn ich etwas nicht verstehe und etwas zustimme, was ich aber gar nicht so ganz nachvollziehen kann und mein Gegenüber nutzt es nicht unbedingt aus, sondern denkt so, gut, der wird schon wissen, was er da macht, dass man dann leider gebunden ist und dann verliert man unter Umständen das Verfahren. Das heißt, hier muss man wirklich aufpassen und in jedem Einzelfall tatsächlich die Situation nochmal einzeln anschauen und da betrachten, wie was man am besten tun kann.
في حال مضي مدة الأربعة عشر يوماً دون إلغاء العقد، يمكن للزبون الاتصال بشكل مباشر في الشركة وطلب إلغاء العقد منهم بشكل شخصي، مع توضيح حالة سوء التواصل التي حصلت دون اللجوء مباشرة إلى الطعن لدى المحكمة، لأنه غالباً وفي حالة التقدم بقضية في المحكمة فإن الشركات تقوم بتقديم التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية التي جرى على إثرها إبرام تلك العقود. وعادة ما نرى خاصة مع اللاجئين أنه لم يكن هناك نفي قاطع للعقد هاتفيا.
Dass man sich dann an den Telefonanbieter wenden soll, wenn man die Frist des Widerrufsrechts verpasst hat, das hat auch ein Unternehmenssprecher im Fall Vodafone, dem Online-Magazin Business Insider, mitgeteilt. Allerdings ist es ja so, dass es nicht unüblich ist, dass der Kundenservice durch Computer und Bots ersetzt wird und es mitunter schwierig ist, eine kompetente Person am anderen Ende der Leitung zu haben. Haben Sie damit Erfahrung gemacht? Denken Sie, dass sich solche Angelegenheiten trotzdem gut klären lassen?
Die meisten haben tatsächlich nicht die Schwierigkeit, eine kompetente Person zu bekommen. Da würden wir immer empfehlen, schreiben Sie einfach an das Unternehmen mit Einwurf einschreiben, da kann man es auch nachweisen. Und dann bekommt man auf jeden Fall eine Person, mit der man sprechen kann. Weil telefonisch ist es leider so, wenn da etwas versprochen wird, man kann es nicht nachweisen, da hat man so Schwierigkeiten, davon würde ich abraten. Ich sehe eher die Schwierigkeit darin, dass selbst wenn man eine normale Person, die dort fachkundig dieses Anliegen bearbeitet, dass die häufig erstmal sagen, nee, der Vertrag ist bindend. Und dann wird die Reklamation abgelehnt. Wenn es tatsächlich so ist, dann kann man zum Beispiel zu uns zur Beratung kommen und dann könnte man nochmal anschauen, welche juristischen Möglichkeiten bleiben hier tatsächlich. Dabei muss man auch sagen, dass zu uns natürlich auch die Verbraucher kommen, bei denen es nicht geklappt hat. Da kann ich jetzt auch nicht eine grundsätzliche Aussage treffen, ob da irgendwie welcher Anteil der Reklamationen bei diesen unklaren Vertragsabschlüssen tatsächlich vielleicht auch schon im ersten Schritt dann auch gleich von Kundenservice auch gelöst werden. Da kann ich jetzt leider keine Erfahrungen teilen.
نحن ننصح بالتواصل المباشر والمكتوب مع الشركة وطلب إلغاء العقد بعد توضيح الحالة. والتواصل المكتوب مهم جدا لأنه بحالة الاتصال الهاتفي لا يمكن إثبات أي اتفاقات يمكن التوصل إليها. وفي حالة تم رفض إلغاء العقد بسبب نهاية المهلة الممنوحة، يمكن للزبون التواصل مع مركز حماية المستهلك في المدينة وحجز استشارة قانونية للتوصل لأفضل طريقة ممكنة لإنهاء هذه العقود.
Sie haben ja erzählt, dass es auch durchaus sein kann, dass bei Menschen, die sich ihrer Deutschkenntnisse nicht so sicher sind, sie durchaus objektiv gesehen dem Vertrag in gewisser Weise zugestimmt haben am Telefon, das aber einfach nur gemacht haben, weil sie es nicht richtig verstanden haben. Was bleibt denen denn dann noch als letzte Möglichkeit, um da nicht ganz teure Rechnungen bezahlen zu müssen?
Hier muss man tatsächlich sagen, da muss man sehr, sehr schnell reagieren und da ist man am Ende der Kulanz der Anbieter ausgeliefert, leider. Weil wenn ich etwas nicht weiß und diese Unsicherheiten gehen in den meisten Fällen zulasten der Verbraucher, weil man sagt, ich weiß, dass ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin, was ich da erkläre, dann muss ich dann notfalls an diesem Punkt abbrechen. Da kann man wirklich jedem nur dazu raten, wenn man sich zu unsicher ist, man sollte dann von diesen telefonischen Vertragsabschlüssen möglichst die Finger lassen und dann notfalls einfach auflegen und gar nicht mit denen telefonieren. Da kann man wirklich so einen generellen präventiven Rat nur geben.
في حال موافقة جزئية هاتفيا على عقد ما بسبب نقص المعرفة اللغوية لدى الأشخاص يجب عليهم التحرك مباشرة لإلغاء هذه العقود لأنه عادة يجب على الزبون تحمل جميع التكاليف الناتجة عنها. ولهذا نؤكد أن الطريقة الأفضل هي عدم التحدث مع الشركات على الهاتف أو الإجابة على الاتصالات منهم والتواصل معهم فقط بشكل مكتوب.
Frau Krüger, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre hilfreichen Antworten und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und alles Gute.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Sure that I'm not the one. Is your love real? whole and whole. Think it over and let me know. Think it over, but don't be slow. Just remember all birds and bees go by twos through life's mysteries. You think it over, yes, think it over. A lonely heart grows cold and whole.
Radio Connection. Zurück aus dem Radio Connection Homeoffice zum zweiten Thema unserer Sendung: veganer Lebensstil.
مرحبا بكم مجددا من راديو كونكشن في القسم الثاني من الحلقة عن الحياة النباتية.
برگشتیم به رادیو کونکشن. اکنون میپردازیم به موضوع بعدی که در رابطه با زندگی گیاهخواری و یا وگان است.
In den letzten Jahren ist es schon allgegenwärtig geworden, dass viele Menschen vegan oder zumindest vegetarisch leben, das heißt auf Fleisch oder gleich alle anderen Tierprodukte verzichten. Die entsprechenden Ersatzprodukte sind nicht mehr nur in speziellen Geschäften zu finden, sondern in Städten so gut wie an jeder Ecke zu haben.
في السنوات الأخيرة ازداد شيوع نمط الحياة الخضري أو النباتي وأصبح هناك العديد من متبعي هذا النمط الغذائي أي ممن يمتنعون عن أكل اللحوم بأنواعها أو جميع المنتجات الحيوانية بما فيها البيض والحليب والأجبان. المنتجات البديلة أصبحت موجودة في كل مكان ولم تعد مقتصرة على المحلات الخاصة بهذه المنتجات.
در سالهای أخير موسوم شده که بسیاری از مردم به صورت وگان یا حداقل گیاهخواری زندگی می کنند، یعنی گوشت یا سایر محصولات حیوانی را کنار می گذارند. همکنون محصولات جایگزین مربوط نه تنها فقط در مغازه‌های ویژه یافت می شوند، بلکه تقریبا در هر گوشه ای از شهرها می توان یافت.
Die Gründe für Vegetarismus und Veganismus sind eigentlich recht übersichtlich. Da ist zum einen die Tatsache, dass viele Menschen aus moralischen Gründen Tiere nicht töten wollen. Das ist ein emotionaler Grund, denn das Gegenteil davon ist ja, mir ist das egal, ist doch nur ein Tier. Einen Schlachter die Arbeit erledigen zu lassen, verschiebt das Problem natürlich aus dem Blickfeld. Es ändert aber nichts an der Sache, dass für Fleischkonsum Tiere getötet werden.
هناك عادة أسباب لتبني نمط الحياة النباتي. من جهة فإن العديد من الأشخاص يرفضون قتل الحيوانات من أجل أكلها لأسباب أخلاقية، وهذا الجانب في شيء من العاطفية، حيث أن العديد يرفضون هذه الفكرة طالما أن هناك شخص آخر يقوم بقتل هذا الحيوان وتجهيزه للأكل. ولكن هذا لا يغير شيء في الحقيقة أنه يتم يوميا قتل العديد من الحيوانات من أجل أكلها.
دلائل گیاهخواری کاملا واضح است. از یک طرف این واقعیت وجود دارد که بسیاری از افراد به دلایل اخلاقی نمیخواهند حیوانات را بکشند. این یک دلیل عاطفی است، اما از طرف دیگر تفاوتی ندارد که آنها فقط یک حیوان هستند، بلکه در مجموع اجازه دادن به ذبح کردن حیوانات به طور طبیعی مشکل ساز است. این دلیل بر آن نمیشود که حیوانات به دلیل مصرف گوشت کشته شوند.
Ein anderer Grund ist die Tatsache, dass es viel Tiernahrung und Anbaufläche erfordert, die Tiere zu halten, um aus ihnen Fleisch und andere Konsumgüter herzustellen. Es gibt Studien darüber, dass eine pflanzliche Ernährung in hohem Maße ertragreicher wäre und viel mehr Menschen versorgt werden könnten, wenn die Pflanzen direkt gegessen würden.
السبب الآخر هو أن تربية الحيوانات تتطلب كمية كبيرة من طعام الحيوانات ومساحات واسعة لتربيتها حتى يتم إنتاج لحوم ومواد أخرى. وهناك دراسات تقول أن اعتماد النظام النباتي في هذه الحياة بشكل كبير يمكن أن يساعد على إطعام عدد أكبر من البشر، خاصة وإن تم استهلاك المزروعات بشكل مباشر.
یکی دیگر از دلایل این واقعیت این است که برای نگهداری از حیوانات به منظور تولید گوشت و سایر کالاهای مصرفی از آنها فضای زیادی برای نگهداری حیوانات اهلی نیاز است. مطالعات نشان می‌دهد که رژیم غذایی گیاهی بسیار مؤثر است و اگر گیاهان به طور مستقیم استفاده شوند می‌توان از افراد بیشتری رسیدگی به عمل آورد.
Diese Tatsache, dass Tiere getötet werden, gilt natürlich auch für Biobauernhöfe mit guten Tierlebensbedingungen. Nun wird im kapitalistischen System allerdings möglichst kostensparend und ertragreich gearbeitet. Das führt unweigerlich zu Massentierhaltung. Die ist zwar deutlich günstiger, aber es braucht schon ein erhebliches Maß an emotionaler Abstumpfung, um Tiere auf sehr engem Raum zu lagern. So eng, dass sie sich selbst verletzen und Stresshormone bei ihnen messbar sind.
حقيقة قتل الحيوانات من أجل استخدام لحومها تنطبق أيضا على المزارع التي تنتج اللحوم العضوية والتي تحافظ على شروط جيدة خلال الإنتاج لكن في ظل النظام الرأسمالي فإن أنجح طرق الإنتاج هي الأسرع والأكبر بأقل تكلفة ممكنة وهذا يؤدي إلى وجود مراعي كبيرة مملوءة بالحيوانات حيث تتواجد هذه الحيوانات بمساحات ضيقة مما يؤدي إلى جروح أو أذية للحيوانات وإلى ارتفاع نسب هرمونات التوتر لديها بشكل ملحوظ.
این واقعیت که حیوانات کشته می شوند به طور طبیعی در مزارع ارگانیک با شرایط خوب زندگی حیوانات نیز صدق می کند. با این حال سیستم سرمایه‌داری اکنون به همان میزان ممکن و با هزینه کارآمد و سودآور کار می کند. این به ناچار به کشاورزی کارخانه منتهی می شود. اگرچه بسیار ارزان تر است اما برای نگهداری حیوانات در یک فضای بسیار کوچک کاملا نامنصفانه است. این حس آنقدر شدید است که بتواند به حیوانات و یا به هورمون‌های استرس آنها صدمه جدی وارد کند.
Veganerinnen gehen gegenüber Vegetarierinnen nun noch einen Schritt weiter, denn ob es um Eier geht, die von Hühnern in großen Legebatterien produziert werden, um Milch von Kühen, die ebenso nicht besonders freiwillig die menschliche Gesellschaft ernähren, oder aber um Gelatine, das in aller Regel aus Schlachtabfällen hergestellt wird, ist es nur konsequent, auch auf diese Tierprodukte zu verzichten.
متبعي النظام الخضري يمتنعون أيضا عن إضافة اللحوم وعن أكل بيض الدجاج الذي ينتج في مزارع كبيرة وحليب الأبقار الذي عادة لا تتخلى عنه الأبقار بسهولة وعن المواد التي تحتوي على جلاتين الحيواني.
وگان ها اکنون یک قدم جلوتر می روند. از آنجا که تخم هایی که تولید می شوند به طور مصنوعی و در دستگاه های بزرگ برقی و اتومات تبدیل به جوجه و تولید می شوند و یا شیرهایی که به صورت اجبار از گاو ها دوشیده می شوند و همچنین ژلاتین که معمولا از زباله های کشتارگاه ساخته می شود. به هر صورت منطقی آن است که از محصولات حیوانی صرف نظر کنیم.
Dabei gibt es mittlerweile für so ziemlich alles einen veganen Ersatz. Von veganer Seife über Wein und Bier, das nicht mit Eiklar oder Fischblasen gefiltert wurde, bis hin zum Klassiker Brotbelag, der Wurst und Käse zwar imitiert, denn die Haptik ist unbestritten von Vorteil, aber eben ohne Tierprodukt auskommt.
حاليا يوجد تقريبا بديل نباتي لكل شيء من الصابون وحتى النبيذ ومنتوجات أخرى تنتج بدون إضافة بياض البيض لها أو من مواد مشتقة من الأسماك وحتى المواد للمطبخ الألماني مثل الجبن والسجق والتي تنتج بمواد بديلة لتقليد مذاق هذه الأكلات.
اکنون همه نوع محصولات وگان جایگزین فرآورده‌های گوشتی وجود دارد. از صابون وگان گرفته تا شراب و آب جو که از سفیده تخم مرغ یا حباب ماهی گرفته نشده است و نان شکوفه‌ای که تقلیدی از سوسیس و پنیر است. Schaut mal sehr unhassas nachschaut, weil die Joygosine monasebi bei Masulate Heivon ist.
Zu diesem Thema haben wir mit Svenja Rosenwinkel vom Kornwerk gesprochen, einem relativ neuen Unternehmen aus Berlin, das kürzlich eine Hafermilch in die Läden gebracht hat. Wie es dazu kam und wie der Weg dahin geführt hat, hört ihr gleich nach einer kurzen Musikpause.
أما الآن فسنستمع لمقابلة مع سفينيا روزنفينكل إحدى مؤسسات شركة كورنفيرك وهي شركة ناشئة في برلين. بدأت منذ أجل قريب بإنتاج مشروب الشوفان والذي يستعمل كبديل للحليب البقري ما هي الأسباب وكيف كان الطريق لبدء الإنتاج ستكون موضوعنا بعد الفاصل الموسيقي
ما با خانم سوینیا روزنوینکل از شرکت کورنورک در برلین صحبت کردیم که اخیراً شیر جو را به فروشگاه عرضه کردند. شما در اینجا می توانید بشنوید که چگونه این کار انجام شده است. این مصاحبه را پس از یک وقفه کوتاه و موزیک خواهید شنید.
Do I have to keep on talking till I can go on? it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
Radio Connection.
Weiter geht's hier bei Radio Connection mit dem Interview mit Svenja vom Kornwerk.
Hallo Svenja.
Hi Daniel, hallo.
Was ist denn das Kornwerk?
Kornwerk ist der Name der Firma, die ich gegründet habe mit zwei anderen Frauen. Und wir stellen Hafermilch her. Oder wie man eigentlich nur sagen darf, aus gesetzesmäßigen Gründen Haferdrinks. Und deswegen das Wort Kornwerk, weil Hafer ja auch aus Körnern besteht und wir auch vorhaben, noch weitere Getreidesorten zu benutzen.
السيدة سفينيا أسست بالاشتراك مع مؤسستين اثنتين شركة كورنفيرك لإنتاج حليب الشوفان والذي يطلق عليه اسم مشروب الشوفان. واستمدت الشركة اسمها لأنها مهتمة بإنتاج أشربة بديلة عن الحليب من أنواع الحبوب المختلفة.
سلام سفينيا. میتونی به ما توضیح بدی کورنفيرك چی هست؟ این شرکتی است که من با دو تا خانم دیگه پایه‌گذاری کردیم و شیر جو تولید میکنیم. و طبق قانون تولید نوشیدنی هایی که از غلات تولید میشه، جو هم از غلات گرفته شده. نام شرکت به همون دلیل نامگذاری گردیده. چون محصولات از غلات یا کرن تولید میشه، نام شرکت رو کرنورک نامیدیم.
Ganz grob erklärt, wie macht man Hafermilch?
Wir haben gedacht, das ist doch bestimmt ganz einfach und haben eigentlich erstmal in unserer Küche experimentiert und Haferflocken püriert mit Wasser. Und im Prinzip hat man dann schon Hafermilch, aber um das Ganze abzufüllen und haltbar zu machen und zu verkaufen, muss man noch ein bisschen mehr darüber nachdenken und nutzt auch zum Beispiel Fette. Wir nutzen Sonnenblumenöl, um das Ganze auch cremiger zu machen. Und dann, wenn man es erhitzt, ist es halt so, dass durch die viele Stärke, die in dem Hafer ist, das ziemlich schleimig wird wie so ein Haferbrei oder sowas. Und das kann man vermeiden, indem man Enzyme einsetzt, die einen Teil der Stärke in Zucker aufspalten. Also sind so ähnliche Enzyme wie die, die wir auch im Mund haben. Wenn wir Brot zum Beispiel kauen, dann wird aus der Stärke in dem Brot Zucker und das wird langsam süß, je mehr wir darauf rumkauen. Und das macht man, also machen andere Hafermilchhersteller auch und wir machen das auch.
أما عن طريقة إنتاج مشروب الشوفان فيمكن صناعته منزليا بشكل سهل جدا بإضافة حبوب الشوفان ونقعها مدة كافية في الماء ولكن عملية التعليب وجعله صالح للاستعمال فترة طويلة خلال البيع صعبة فمثلا يجب إضافة بعض الزيوت لجعله أكثر كثافة والشركة تعتمد على إضافة زيت دبر الشمس كما يجب إضافة أنزيمات تجعل المشروبات قابلة للتسخين دون التحول إلى سائل لزج هذه الأنزيمات تشبه تلك الموجودة في أفواهنا وتجعل طعم الخبز حلو بعد مضغ فترة طويلة وهي تضاف من قبل كل الشركات المصنعة.
خیلی ساده میتونی به ما توضیح بدی که شیر جو چطور تهیه میشه؟ ما فکر کردیم که تولید اون خیلی ساده است. ما مراحل تولید رو در آشپزخانه‌مون انجام میدیم و در اصل برای نگهداری و فروش بعضی مواد دیگر باید به اون اضافه گردد. مقداری آب و روغن آفتاب گردون به اون اضافه میکنیم تا کمی غلیظ شود و با آن حرارت کافی میدیم. به دلیل نگه داشتن مواد طبیعی در اون باید از سوزوندن اون در حرارت بالا جلوگیری به عمل بیاد و باید گرمای کافی مثل این که در پختن نان استفاده میکنیم باید استفاده شود.
Und so ein Haferdrink habe ich aber auch schon mal im Supermarkt gesehen. Was unterscheidet denn den von anderen Produkten?
Das stimmt. Haferdrinks gibt es ziemlich viele und die meisten davon sind ja im Tetrapack und stehen im Regal ungekühlt. Und das ist sozusagen die ersten zwei Punkte, die uns offensichtlich unterscheiden. Wir sind in der Glasflasche und zwar in einer Mehrweg-Glasflasche, die bis zu 50 Mal wiederverwendet werden kann und somit keinen Plastikmüll verursacht.
الفرق الأساسي بين مشروب الشوفان المصنع من قبل شركة كونفيرك والشركات الأخرى هي طريقة التعبئة. فالشركات الأخرى تعبئ مشروبها في علب بلاستيكية معزولة الحرارة وتحفظ عادة خارج الثلاجة. لكن شركة كونفيرك تريد تعليب المشروب في قناني زجاجية قابلة لإعادة الاستخدام 50 مرة وبالتالي تقليل إنتاج الفضلات البلاستيكية.
نوشیدنی ها رو ما در سوپرمارکت ها میبینیم. چه تفاوتی داره این تولید با بقیه تولید ها؟ نوشیدنی های جو به طور قابل توجهی بسیار زیاده. بسیاری از آنها در پاکت ها یا بطری های پلاستیکی بسته‌بندی شدند و در یخچال ها نگهداری می شوند. در بسته‌بندی های ما از بطری های شیشه ای استفاده شده که حتی تا 50 بار می توان از بطری آن استفاده کرد.
Und das zweite ist, dass wir eine frische Hafermilch herstellen und im Kühlregal zu finden sind. Das ist quasi der Unterschied, dass unsere Hafermilch nicht so hoch erhitzt ist, dass sie quasi mikrobiologisch und nährstoffmäßig tot ist wie ultrahoch erhitzte Ware, sondern ein frisches Produkt vergleichbar mit frischer Kuhmilch im Gegensatz zu ultrahoch erhitzter haltbarer Kuhmilch.
أما الفرق الثاني فإن المشروب سيكون طازج وبالتالي يحفظ في الثلاجة حيث أن الأنواع الأخرى يتم رفع درجات حرارتها خلال التصنيع بشكل كبير بحيث تفقد كل قيمتها الغذائية حتى يمكن حفظها خارج الثلاجة.
دومین مسئله اینه که ما شیر جوی تازه تولید میکنیم. این محصول با حرارت زیاد تولید نمیشه به طوری که تمام مواد طبیعی داخل اون کاملا بسوزه و یا از بین بره. این محصول با حرارت بسیار کم و به صورت ماندگاری طولانی تولید میشه.
Es gibt noch weitere Sachen, die uns unterscheiden von anderer Hafermilch. Wir haben versucht, ein möglichst ganzheitlich nachhaltiges Konzept da zu entwickeln. Und weil wir diese Glasflaschen benutzen, die relativ schwer sind und wenn man sie über lange Wege transportieren würde, würden sie halt zu einem hohen CO2-Ausstoß führen. Und deswegen machen wir auch den Vertrieb, also den Verkauf, nur regional. Also wir wollen nicht weiter als 350 Kilometer von unserem Produktionsort die Hafermilch ausliefern. Und wir nutzen regionalen Hafer, aber nicht irgendeinen Hafer, sondern alte Sorten.
كما تعتمد الشركة على خلق مكان إنتاج صحي وبيئي قدر الإمكان ولأن المشروب سيتم تعبئته في زجاجات ثقيلة الوزن فإن نقله من مكان لآخر بعيد سينتج عنه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير ولهذا سيتم توزيع وبيع المشروب فقط بشكل محلي وفي دائرة قطرها 350 كيلومتر من مركز الإنتاج كما سيتم استخدام اصناف حبوب شوفان محليه قديمه.
چیز دیگه‌ای که باعث میشه تولید ما متفاوت از تولیدات دیگر باشد این است که یک طرح نگهدارنده برای آن داشته باشیم. این بطری‌های شیشه‌ای که ما استفاده می‌کنیم بسیار سخت است برای حمل و نقل. وقتی در مسافت‌های طولانی حمل و نقل انجام بگیرد باعث ایجاد مشکل می‌شود و به آنها صدمه وارد می‌شود. به همین دلیل این تولیدات را منطقی البته مواد قدیمی آن را نه مواد جدید تا مسافت 350 کیلومتر به فروش میرسانیم.
Das klingt auf jeden Fall so, als wenn man sich da einiges anlesen muss oder einiges wissen muss zu. Was hat es denn mit diesen alten Sorten auf sich?
Diese alten Sorten nutzen wir, weil sie fast verdrängt sind von der Lebensmittelindustrie, weil sie nicht so ertragreich sind und weil sie nicht so gut einschätzbar sind, wenn man in industriellen Maßstäben Hafer produzieren will. Aber was halt sehr wichtig ist bei diesen alten Sorten, ist, dass sie Schätze verlorener Nährstoffe und Geschmäcker sind. Das sagen wir immer sehr gerne, weil das sich sehr schön anhört und weil es auch der Wahrheit entspricht. Also alte Sorten haben andere Nährstoffe oder mehr Nährstoffe als moderne Sorten und das lässt sich auch am Geschmack feststellen. Und was eben auch gerade im Zeichen der Klimakrise richtig wichtig ist bei diesen alten Sorten, dass wenn zum Beispiel auf einmal Trockenheit auftritt und eine moderne Sorte nicht mehr mit dem verändernden Klima klarkommt und alte Sorten, möglichst viele davon zu erhalten, ist halt wichtig, um halt auch für die Zukunft gesichert zu sein mit der Ernährung.
أما عن أصناف الشوفان القديمة فهي صنوف يتم إهمالها من قبل الصناعة خاصة المعتمدة على الكميات الكبيرة، لأنه تم تطوير أصناف أقوى منها، لكن هذه الأصناف تفقد القيمة الغذائية والنكهة، ولهذا نريد استخدام الأصناف الأقدم غير المعدلة والمناسبة للإنتاج الكبير، خاصة وأن التغييرات البيئية تهمنا جدا، وأنه في حالات جفاف مثلا ستكون الأصناف القديمة أكثر قدرة على التحمل من الجديدة، ولهذا يجب إبقاؤها مستدامة.
شاید برای بعضی ها شنیدنی و جالب باشد که بدانند مواد غذایی قدیمی چه برتری دارند. مواد قدیمی را همیشه ترجیح می دهیم، نه به این خاطر که آنها کاملا در کارخانه تولید شده باشند، دور انداخته شده و یا سودآور نیستند. و چیزی که مهم است در این مواد این که مزه و مواد مفید خود را از دست ندادند. آنها مواد مفید بیشتری از مواد جدید را در خود دارند که از مزه آنها تشخیص داده می شود و طعم بهتری از مواد جدید دارند. و همچنان برای محیط زیست مفید هستند.
Unser Thema ist ja heute veganer Lifestyle. Wie war das denn bei dir? Du lebst ja auch schon länger vegan.
Ja, seit etwa 10 Jahren lebe ich vegan und habe mir einfach sehr viele Gedanken gemacht oder mache mir auch sehr viele Gedanken darum, was ich konsumiere, was dahinter steht. Also einmal, wo kommen die Sachen her? Sind die lange transportiert? Wer hat daran gearbeitet? Wer hat das geerntet? Wird die Umwelt zerstört? All diese Sachen versuche ich zu vermeiden und gerade bei so industrieller tierischer Produktion ist natürlich das Tierwohl auch ein Thema und auch die Umweltzerstörung, die dahinter steht. Und das ist halt hier in Europa und Nordamerika halt ziemlich groß. Also das, was wir konsumieren, und das kommt meistens aus Ländern wie zum Beispiel Südamerika, wo halt der Regenwald abgeholzt wird für Sojaanbau, für die Rinder, die wir dann konsumieren. Und das wollte ich halt nicht und deswegen ernähre ich mich vegan.
Ja, das heißt, von dem Tierwohl, was ja ganz offensichtlich ist bei so einer veganen Ernährung, ging es dann gleich viel weiter um weltweite Zusammenhänge und Ausbeutung und so ganz menschlebensnahe Dinge. Vielen Dank für die Eindrücke und das Interview.
Ja, sehr gerne.
إسفينيا تتبع النظام الخضري منذ 20 سنوات تقريبا وتتجنب اللحوم بأنواعها ومنتجات الحيوانات، خاصة بعد التفكير بطرق الإنتاج المتبعة في الصناعة وظروف العمل فيها، وهذا لا يقتصر على المنتجات الحيوانية بل أيضا على المنتجات الأخرى والتي تهتم أيضا بأن تكون مصنوعة تحت ظروف جيدة.
می‌پردازیم به برنامه امروز ما که راجع به گیاه‌خواری و وگان است. آیا تو هم از این سیستم پیروی می‌کنی؟ بله، من از حدود 10 سال به این طرف وگان هستم و فکرهای زیادی به ذهنم خطور کرده است. چیزهایی که مصرف میکنم، چه چیزی در پشت پرده آنها قرار دارد و در اصل از کجا آمدند و مسافت طولانی برای حمل و نقل به خود اختصاص دادند. چه مفاد یا ضرراتی را برای محیط زیست دارند. به طور مثال، در مورد تولیداتی که از حیوانات به دست می آید و خرابی محیط زیست که در پشت پرده آن قرار دارد، که در اروپا و آمریکای شمالی بسیار چشمگیر است و از کشورهای چون جنوب آمریکا آورده می شود. مزرعه هایی که برای گاوها و مصرف مواد غذایی آنها در نظر گرفته می شود. به همین دلیل ترجیح دادم که زندگی وگان را انتخاب کنم. تشکر می کنم بابت این مصاحبه.
Natürlich steht es allen frei, weiterhin Tierprodukte zu kaufen und zu nutzen. Wer auf Fleisch in der Ernährung verzichten will, sollte sich auch zumindest über Eisen im Blut informieren und darüber, was es mit dem Vitamin B12 auf sich hat. Es schadet bei Interesse aber sicher nicht zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt, gesund und nachhaltig zu leben, ohne sich zu sehr einschränken zu müssen. Unsere Mitarbeiterin Sabah hat mit Kate über die Ernährung im Iran gesprochen.
طبعا من حق كل فرد شراء وتناول ما يريد من المواد سواء كانت نباتية أم لا، ويجب على من يريد الاستغناء عن اللحوم والمواد الحيوانية في غذائه الاهتمام بموضوع نقص الحديد وفيتامين B12 في الجسم، ولكن لا ضير من التفكير أكثر في البدائل الموجودة للعيش بشكل صحيح ومستدام دون تقييد الحياة اليومية بشكل كبير. صبا أجرت حديث مع أحد الأشخاص الذين يعتمدون نظام النباتي في التغذية تستمعون له الآن.
البته همه به خرید محصولات آلمانی تامل اختیار هستند، ولی اگر می خواهید از رژیم غذایی پیروی کنید باید در مورد آهن موجود در خون و و همچنین ویتامین B12 بیشتر بدانید که چه فرصت‌هایی برای زندگی سالم و پایدار وجود دارد، بدون اینکه خود را بیش از حد محدود کنید.
سلام شنوندگان عزیز رادیو کانکشن برلین، من سبا گوینده بخش فارسی به همراه همکارم وحید گوینده بخش آلمانی کماکان برنامه رو به صورت هوم آفیس ضبط و تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه و این روزهای قرنطینه که کمی یعنی تا حدودی هم کمتر شده قوانینش بهتون خوش بگذره. اونهایی که برگشتین سر کار خسته نباشید و اونهایی هم که در خونه هستین امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه. خب این هفته ما مصاحبه‌های خیلی جالبی داریم. یکی از اون مصاحبه‌ها با کتیه. خانم کتی 5 سال ساکن آلمانه و همسرشون آلمانی هستن. ما می‌خوایم با کتی در مورد تغذیه صحبت کنیم و آداب فرهنگی تغذیه ایران و آلمان. ببینیم کتی چی داره برامون بگه. این شما و این هم مصاحبه ما با کتی.
سلام سلام به رادیو کانکشن و سبای عزیز که منو به این مصاحبه دعوت کردن و همچنین شنوندگان عزیزی که مصاحبه منو گوش میدن. من کتی هستم، از آلمان شهر بن زندگی میکنم. 5 ساله که آلمان هستم و یه شوهر آلمانی دارم و یه پسر 5 ساله. Hallo, Hallöchen, Radio Connection und liebe Saba, danke für die Einladung, besonders liebe Zuhörer. Ich bin Kate, seit 5 Jahren bin ich in Deutschland und ich habe mit einem deutschen Mann geheiratet und habe ich einen 5-jährigen Sohn und einen Stiefsohn.
مرسی کتی جون که قبول کردی تو مصاحبه ما شرکت کنی. خب با توجه به اینکه همسر تو یک فرد آلمانیه و ما از آلمان تا ایران کلی اختلاف فرهنگی مخصوصا توی سیستم تغذیه داریم، سیستم تغذیه خونه شما چجوریه؟ یه ذره برامون توضیح بده.
تغذیه خونه ما خیلی رنگ و رنگه، از این لحاظ که پسر من یک نوع غذای خاص خودشو میخوره و من و شوهرم هم در واقع غذای خودمون رو میخوریم. البته هم فارسی آلمانی میتونم بگم، هم گمیشت درست میکنم، هم مخلوط درست میکنم و هم اینکه بعضی اوقات ایرانی درست میکنم و بعضی اوقات آلمانی درست میکنم. unsere Gerichte ist einfach bunt. Also ich koche immer 2 verschiedene Gerichte, eins für meinen Sohn und eins für uns. Und gibt es auch alles drin, aber mein Mann ist kein Meeresfrüchte, kein Fisch, kein Muschel und kein Krebs, gar nicht. Deswegen muss ich immer kreativ sein.
جو به اینکه هم آشپزی غذاهای ایرانی رو انجام میدی و هم غذاهای آلمانی، علاقه هم به این تفاوت فرهنگ داری یا صرفا به عنوان یک کاری اجبار برای خودت این رو میدونی و اگه انجام میدی چیه این برات جالبه؟
من عاشق غذا پختنم و اصلا ازش خسته نمیشم. چیزیه که انقدر به هم انرژی میده و باعث خوشحالی میشه و خیلی خوشحالم که میتونم هم غذاهای آلمانی درست کنم و هم غذای ایرانی. و خب خیلی از غذاهای آلمانی رو از مادر شوهرم یاد گرفتم و بعضی اوقات هم ایرانی و آلمانی رو با هم قاطی میکنم و در واقع خلاقیت به خرج میدم. liebe kochen und ich werde nie müde davon. Ich habe so viele Gerichte von meiner Schwiegermutter gelernt und manchmal mische ich deutsche Gerichte und persische Gerichte zusammen und erfinde ich etwas Neues von meinem Mann.
چقدر جالب که ایشون علاقه خیلی خاصی به یکی از غذاهای سنتی ایران که کباب کوبیده است همراه پیاز دارن. باید فکر کنم به شما در اینجا تبریک بگم توی این جا انداختن فرهنگ کباب خوردن، اونم توی آلمان. با توجه به اینکه شما مادر هستی و یک فرزند هم داری، آیا تغذیه فرزند شما گرایش بیشتری به غذاهای ایرانیه یا به غذاهای آلمانی؟
خب پسر من بیشتر میتونم بگم هر دو غذا رو میخوره، یا شاید بیشتر بگم فارسی غذای ایرانی میخوره، به خاطر اینکه تغذیهش در واقع بیشتر سبزیجات هستش، سبزیجات خام. البته سبزیجات خام میخوره با پلو، پلوی سفید یا با نودل، و تنها گوشتی که شاید بخوره سبزی پلو با ماهی هستش که میخوره. در غیر این صورت همه چی باید سفید باشه و آری از سس باشه. So there is beides. Aber meistens ist er Kräuterreis mit Fisch oder weiße Nudel ohne Soße und mit viel Gemüse. Er liebt Obst und Gemüse eigentlich, beides. Und mischt er einfach mit Reis und isst er.
و به عنوان سوال آخر میخوام که برامون توضیح بدی که آیا طبخ غذاهای ایرانی راحت تره یا طبخ غذاهای آلمانی و چرا؟
قاعدتا غذای آلمانی خیلی انرژی کمتری میبره، خیلی کارش کمتره و خب مثل غذاهای ایرانی نیستش که شما باید ساعتها بذارین تا بپزه، خیلی سریع خب درست میکنن. اگر شنیتسل بخوان درست بکنن یا کارتوفل یا سیب زمینی بخوان درست بکنن، سریع آماده میکنن و توی نیم ساعت در واقع غذا رو درست میکنن. البته اینم بگم که غذای ایرانی رو من هم توی نیم ساعت درست میکنم. خب اونم دلیلش اینه که همه چی تقریبا اینجا آماده هست و کنسروی میشه خرید و همه رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. و خب کلن غذای آلمانی خب خیلی راحت تره و فکر میکنم دلیلش هم به خاطر این باشه که خب زن و هر دوشون، زن و مرد چون که کار میکنن، وقتی میای خونه دلشون میخواد که یه غذای در واقع راحت داشته باشن دیگه، یه غذای راحت که بشینن سریع بخورن و لذت ببرن ازش.
کتی عزیزم ممنونم ازت که وقت گذاشتی و تو این مصاحبه منو همراهی کردی. امیدوارم که هر جا هستی موفق و مؤید باشی. میبوسمت از راه دور تا برنامه‌های بعدی که بتونیم باهات باز هم مصاحبه‌های بهتری داشته باشیم. بدرود.
مرسی سبای عزیز، ممنونم ازت که با هم مصاحبه کردی. امیدوارم که شنوندگانم خوششون اومده باشه و خوششون بیاد و لذت برده باشن. دانک رادیو کانکشن و دانک سبای عزیز. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich mich in diese Interview eingeladen habe.
Das war's mit der heutigen Ausgabe von Radio Connection, weiterhin aus dem Homeoffice. Daher war der ein oder andere Audiobeitrag nicht in der allerhöchsten Qualität vorliegend. Da bitten wir um Entschuldigung, würden uns aber freuen, euch nächsten Donnerstag oder jederzeit unter www.radioconnection-berlin.de begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss.
هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع من راديو كونكشن، تحدثنا فيها عن القضية المرفوعة ضد شركة الاتصالات فودافون في محكمة ميونخ، وعن نمط الحياة النباتي والشركة الناشئة كونفيرك والتي تعمل على إنتاج حليب الشوفان بشكل مستدام وصحي في برلين. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة وأن تنال إعجابكم. ولمعلومات أكثر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de. وإلى اللقاء في حلقتنا القادمة يوم الخميس القادم، وإلى اللقاء. تشوز.
این بود برنامه این هفته ما در مورد موضوعهای مختلف. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشد. معلومات بیشتر را می توانید از طریق وبسایت رادیو www.radioconnection-berlin.de و همچنین اینستاگرام و فیسبوک ما دنبال کنید. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدار. Takes me through the night. You beat